بسم الله الرحمن الرحیم. مکاسب استاد سید حسین هاشمیان، جلد سوم، الکلام و فی عقد البیع،
صفحه 122.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. ولعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. و عن المسالک فی مسئله تقبل احد الشریکین فی النخل حصه صاحبه بشیء معلوم من الثمره ان ظاهر الاصحاب جواز ذلک بلفظ تقبیل. خاطر مبارکتون باشه، داشتیم عباراتی از علما رو میخواندیم که به ادعای مرحوم شیخ انصاری این عبارات همون فرمایش شیخ انصاری که ادعا کرده بود ظاهر کلمات علما این است که هر لفظی که لهو ظهور عرفی معتد به فی المعنى المقصود برای صیغه کافیه، همون رو داره تأیید میکنه و در واقع اثبات اون استظهاری است که مرحوم شیخ در جلسه گذشته کرد. عرض کردیم 7 عبارت در مورد بیع داریم، حالا بخشیش در مورد همه اقسام بیع، برخیش در مورد برخی از اقسام بیع، و 7 عبارت هم در مورد غیر بیع داریم. نسبت به 7 اول که مربوط به بیع بود 6 خوندیم. 7 مورد رو بخونیم، بعدم بریم سراغ 7 موردی که در مورد غیر بیع هست، اونها رو هم بخونیم، بعد بریم سراغ مطالب بعدی که دیگه اونا نیاز به توضیح خارجی داره. 7 عبارت و عن المسالک فی مسئله تقبل احد الشریکین فی النخل حصه صاحبه دست شما دارم به شیء معلوم من الثمره. ما یه معامله ای داریم دوستان به نام معامله قباله. معامله قباله اینه، دقت کنید، اگر کسی یه درختی داره این درخت رو با یکی دیگه شریکه، مثلا 3 این درخت گردو مال این آقاست، 3 این درخت گردو مال یکی دیگه است، 3 این درخت خورما مال این آقاست، 3 مال یکی دیگه است. خب طبیعتا خیلی وقتا اینجاها تو آبیاری و رتق و فتق امور این درخت و اینا به مشکل میخورن، باید نوبتی آبیاری کنن، بعد رسیدگیاشون مشکل میشه. یکیشون به دیگری میگه آقا تو سهم منو بردار، آخرش اینقدر از میوه این درخت یا از میوه درخت دیگه به من بده. تخمین میزنن که مثلا فرض کنید این درخت فلان مقدار محصول داره، سهم 3 این میشه نصفش، مثلا رو همون نصف فرض بکنید با هم دیگه توافق میکنن. اینجوری دیگه باعث میشه که مثلا اون یکی دیگه وارد خونه این آقا هم نشه، چون درخت خونه این آقاست، هم این آقا راحت میشه هم اون آقا راحت میشه، سر یه مقداری از سهمش با هم توافق میکنن. اینو بهش میگن قباله. ایشون میفرماد ظاهر کلام بعضی از اصحاب این است که این معامله رو با لفظ تقبیل میشه انجام داد. با لفظ تقبیل میشه این معامله رو انجام داد، مشکلی نداره. یعنی لازم نیست حتما از لفظ بی استفاده بکنیم، لازم نیست حتما از لفظ مثلا صلح استفاده بکنیم، با لفظ تقبیل هم میشه. و حال این که دوستان این معامله از معامله بی یا صلح یا یک معامله سوم لازم خارج نیست، یکی از همین هست. اگر بی هم باشه باز با لفظ تقبیل انگار گفتن جائزه، بلکه ظاهر لمعه اون ابتداش این است که اصلا به غیر لفظ تقبیل امکان پذیر نیست، فقط باید با لفظ تقبیل باشه. نمیدونم یادتونه تو بیع ثمره فصل چهارم کتاب المتاجر لمعه اونجا داره که ابتداعا میگه فقط باید با لفظ تقبیل باشه، یعنی بدون لفظ تقبیل امکان پذیر نیست. علی ای حال این هم نشان دهنده این است که ما عرض کنم هر لفظی که ظهور عرفی معتدن به داشته باشه کفایت میکنه. این که حالا حتما از لفظ بعتو باشه یا از لفظ ملکتو باشه این ضرورتی نداره. و عن المسالک فی مسئلت تقبل احد الشریکین، از مسالک نقل شده در کدوم مسئله؟ در مسئله پذیرفتن یکی از دو شریک، دو شریک در نخل، فی النخل و متعلق به شریکین بگیرید. حالا نخلم ظاهرا به عنوان مثال این نخل خصوصیت نداره، حالا دو تا درخت مثلا گردو باشه، درخت سیب باشه، هر چی باشه. در مسئله پذیرفتن یکی از دو شریک در نخل چی رو بپذیره؟ حصت صاحبهی، سهم رفیقش رو بپذیره. در مقابل چی؟ به شیء معلوم من الثمره. یعنی بگه آقا مثلا فرض کنید یک سوم این ثمره رو من آخرش میدم به تو، تو کل کار رو بسپار به من، همه ثمرش هم مال خود من باشه. تو این مسئله از مسالک چی نقل شده؟ این ان ظاهر الاصحاب دوستان مبتداست برای، بگید ان المسالک، ان ظاهر الاصحاب جواز ذالک بلفظ تقبیل. ظاهر کلمات اصحاب این است که این معامله اشاره شده رو با لفظ تقبیل میتونیم انجام بدیم، بلکه ما عرض کردیم ظاهر لمعه ابتداش این است که به غیر لفظ تقبیل اصلا جائز نیست، فقط باید به لفظ تقبیل باشه. من نهو لا یخرج عن البیع او السول او معاملت سالست لازمت اندر جماعت. با این که این بالاخره یا بیع یا سول یا معامله سالسه، علی ای حال اگر بیع باشه طبق اون نظری که این بیعه، خب چطور با لفظ تقبیل میشه انجامش داد؟ که آقایون گفتن جائزه انجامش بدید. لااقل طبق احتمالی که ما بگیم این بیعه و با لفظ تقبیل هم جائزه، این مؤید همون حرف کلیست که ما گفتیم هر لفظی که ظهور عرفی معتدن به داشته باشه کفایت میکنه. توجه هم بکنید این قید اند جماعتن قید است برای معامله سالسه لازمه. به عبارت مسالک عرض کنم رجوع بکنید، اند جماعتن یعنی بعضی از افراد، جماعتی از علما گفتن این معامله سالسه است، مثل خود شهید در لمعه که اینا گفتن اصلا این معامله مستقله، یعنی نه بیعه نه صلحه، هیچ کدوم از معاملات دیگر نیست، این معامله مستقله. یک نظری که در لمعه مطرح شده همینه که این یک معامله مستقل است. مسالک هم دوستان اون آدرسی که پاورقیتون داده اونو مراجعه کنید. پاورقیتون دوستان پاورقی 1 صفحه 123 روزه رو آدرس داده به جلد 3 صفحه 368. اما روزه لمعه تو این چاپای 4 جلدی کنگره که بیشتر دست طلبا هم هست اونجا جلد 2 صفحه 261 اومده. میخواد آدرسشو مراجعه کنید اینجوری راحت تره. فصل چهارم عرض کنم بیع ثمره در لمعه کتاب المتاجر جلد 2 صفحه 261. یعنی سهمشو خریده در مقابل ثمره، او یه سهمی داره از این درخت دیگه، سه دنگ این درخت و سه دنگ ثمرش مال شماست، من سهم شما رو میخرم در مقابل 50 کیلو خرما، در مقابل یک سوم مثلا خرمای به دست آمده. هازا ما حذرنی من کلماتهم فل بی، این هفتا عبارتی که براتون نقل کردیم عباراتی بود که حاضر بود پیش من از کلمات علما در خصوص بی. حالا از این به بعد میخوام بریم سراغ غیر بی. و اما فی غیر البیع، یک فظاهر جماعت فی القرض عدم اختصاصهی به لفظ خاص. توی قرض گفتن اگر شما میخوای قرضی بدی قرضی بگیری صیغه بخونی یا اختصاص به لفظ خاص نداره. فجوزوه، اجازه دادن علما قرض را به قولهی، به این که عرض کنم اون کسی که میخواد قرض بده این طور بگه، به قولهی یعنی به قول مقرض، تصرف فیه و علیک رد و عوضه، یا به جای تصرفیه بگه چی؟ انتفع بهی و علیک رد و عوضه. این و علیک رد و عوضه ماله هر دوتاست، یا بگه تصرفیه و علیک رد و عوضه، یا بگه انتفع بهی و علیک رد و عوضه. یعنی من این تراول 50,000 تومانی رو میگم تصرف کن درش، البته بر توست که عوضش رو بعدن به من بدی، خواهی میشه قرض. یا بگم منتفعشو از این پول و بر توست که عوضش رو به من پس بدی. یا بگه خوزه ها به مثلهی، بای به مثلهی چه باییست دوستان؟ مقابله. یعنی بگیر این رو در مقابل مثلش، یعنی بعدن مثلش رو به من برگردون، خواهی میشه قرض. یا بگه اسلف تو که، در لغت دوستان اسلفه به معنای وام دادنه، میگه اسلفه هو مالن، یعنی به او وام داد. اسلف تو که یعنی به تو وام میدم، یعنی قرضه، معنای قرض داره. و غیر ذلک مما ادو مثله فی البیع من الکنایات، یعنی امثال این عبارات رو ما تو بیع به کار ببریم میشه کنایه، درست شد؟ اینجا هم جزء کنایات در واقع محسوب میشه. مع ان القرض من العقود لازمه على حسب لزوم البيع والاجاره، همین جور که بیع و اجاره لازمن، به حسب لزوم بیع و اجاره قرضم لازمه. یعنی لزوم بیع، لزوم اجاره با لزوم قرض فرقی نمیکنه. خب اینم جزء عقود لازمه میشه. البته توجه بکنید دوستان بزرگوار، قرض بیع لازمه یا جایزه؟ این که گفت لازمه که، راستم میگه قرض لازمه، اما از طرف مقرض. ببینید آقا من که 100,000 تومان به شما قرض میدم یک ماهه، از طرف من لازمه. لازمه یعنی چی؟ یعنی من دیگه فردا نمیتونم بیام به شما بگم آقا 100,000 تومان منو پس بده. وقتی گفتم یک ماهه، یعنی تا یک ماه نمیتونم حرف بزنم، نمیتونم پس بگیرم. اما از جانب شما که مقترض هستی جائزه. جائزه یعنی چی؟ یعنی من یه ماهه به شما دادم، اما شما فردا میتونی بیاری پول منو پس بده، بگی آقا من مشکلم هر شد این پولم دست من بمونه خرج میشه، نمیتونم بعدن بهت پس بدم، اینو بگیر از من، من ناچارم قبول بکنم. نمیتونم بگم آقا یک ماهه دادم دیگم پس نمیگیرم تا یه ماه دیگه. از طرف مقرض لازم است، اما از طرف مقترض لازم نیست. اما همون طرفی که لازمه، لزوم قرض با لزوم بیع و اجاره فرقی نمی کنه، بالاخره جز عقود لازمه محسوب میشه. این علا حسب لزوم، یعنی میخواد بگه لزوم این با لزوم بیع و اجاره فرقی تو این جهت نمی کنه. خب این عبارت اول مربوط به قرض. عبارت دوم، و حکیه ان جماعت فرح. آقا رهن رو ما بارها عرض کردیم، رهن با اون رهنی که شما تو اجاره خونه دارید فرق میکنه. رهن یعنی وثیقه. اینو هی تکرار میکنم چون خیلی اون رهنه تو ذهن شما عرض کنم مونده، و هر وقت میشنوید رهن عرض کنم اون به ذهنتون میاد، چه بسا وحشت هم میکنن بعضیا که حالا امسال میخواد رهن جا به جا شه چیکار بکنیم. حکیه ان جماعت فرهن، رهن یعنی وثیقه. من پولی به شما دادم، اما مطمئن نیستم شما موعدش بتونی برگردونی، ازت وثیقه میگیرم، اونو بهش میگن رهن. تو رهن چی حکایت شده؟ ان ایجابهو، یعنی ایجاب رهن، چون رهنم مثل عقوده دیگه، یه ایجاب داره یه قبول داره دیگه. ایجاب رهن یؤدی به کل لفظ یدل علی. ببینید بالا تو قرض میگفت عدم اختصاصهی به لفظ خاص، اینجا میگه یؤدی به کل لفظ یدل علی. هر لفظی که دلالت بر رهن بکنه عقد رهن رو میشه باش خوند، ایجابشو. مثل قوله هاذه وثیقتون اندک، مثلا به جای رهن تو که بگه چی؟ بگه هاذه وثیقتون اندک، این وثیقت میشه تو، ها؟ اون کسی که داره رهن میده. و عن الدروس تجویزه به قوله خذه، یعنی میتونه بگه آقا بگیر اینو، یا بگه امسک ها نگرش دار، البته بمالک. ما فکر میکنیم این بمالک قید هر دوتاست، ولذا این طریقه عرض کنم ویرایش رو نادرست میدونیم، چون بمالک رو برده توی گیومه امسک هو. اگر بمالک قید هر دوتا باشه، یه مثال میشه خذ هو بمالک، یه مثال هم میشه امسک هو بمالک. خب ببینید با عبارات مختلف، کل لفظ یدل علی، این همون حرفیه که با ماجیک فسفوری دیروز کشیدید کل لفظ له ظهور عرفی معتد به فی المعنى المرسوم. سومین عبارت و حکی عن غیر واحد تجویز و ایجاب الزمان الذي هو من العقود اللازمه به لفظ تعهدت المال و تقلدته و شبه ذلك. آقا ضمانت هایی که شما انجام میدید اگر شرایط ضمانت انجام بشود یه عقد لازمه. ببینید آقا من میخوام به یک کسی قرض بدم، مثلا مثل الان که بانک ها عرض کنم قرض میدن، عرض کنم صندوق های قرض الحسنه قرض میدن، شما میرید صندوق دفتر تبلیغات یه قرضی بگیرید، یه وامی رو دریافت بکنید، میگه آقا ضامن بیار. اگر یه کسی بیاد عقد ضمان رو به طور کامل بخونه به عنوان یک عقد لازم، اگر شما نتونی اون وام رو برگردونی، گردن اون ضامنه که بگیر اون قرض رو پرداخت بکنه، ضامن شده. عقد زمان یه عقدیش برای خودش. حالا ایجاب زمان رو چجوری بخونیم؟ میگه حکی عن غیر واحد تجویز ایجاب زمان، ایجاب یعنی در مقابل قبول دیگه، الذی هو من العقود لازمه، اون زمانی که از عقود لازم است، با چه لفظی؟ به لفظ تعهدت المال، یعنی من عهده‌دار میشم این مال رو، به عهده میگیرم این مال رو. یا تقلدته، آقا قلاده چیزیه که گردن حیوان میندازن، یعنی من به گردن میگیرم این مال رو، تقلدت المال یعنی گردن من باشه، اگر این نداد من میدم. یا حتی ممکنه طرف ضمانت بکنه به این معنا که شما دیگه نمیخواد از اون بگیری، از من بگیر، من ضامنشم و شبه ذلک. اینم دوستان عبارت سوم. عبارت چهارم، وقد ذکر جناب محقق و جماعت من تأخر عنه، محقق محقق هلی نه محقق ثانی، قد ذکرم محقق هلی و جماعتی از متأخرین از او جواز الاجاره به لفظ الاریه، که اجاره رو شما میتونی به لفظ آریه انجام بدی. یعنی اگر میخوای مثلا یه خونه ای رو اجاره بدی، یا یه کسی میخواد اجیر دیگری بشه و کارگر دیگری بشه، بگه اعر تو که، مثلا خونه رو بگه ارتو که هازا سنتن به کذا، به جای اجاره بگه ارتو که هازا سنتن به کذا. وقتی به کذا رو میگی یعنی در مقابل این آریه من پول میخوام، پس آریه نیست، چیه؟ اجاره است. یعنی یه قرینه ای میاره که مراد از آریه اجاره باشه. خب ببینید اینا گفتن اجاره رو شما با لفظ آریه میتونی بیاری. چرا اینو جائز دونستن؟ معللین به تحقق القصد، گفتن آقا قصد اجاره اینجا محققه، به همین کافیه. یا تردد جماعتون فن اقادل اجاره به لفظ بیع المنفعه. یه لحظه حواست به من باشه آقای بزرگوار، توی بیع شما وقتی میخوای این خونه رو بفروشی، پولشو بگیری، چیه خونه منتقل میشه به طرف مقابل؟ عینش. البته عینش که منتقل شد، منفعتش هم چون که صد آمد نود هم پیش ماست، منفعتش هم میشه مال اون بابا. یعنی عین و منفعت با هم منتقل میشه به طرف مقابل، شما پولشو میگیری، این میشه بیع. اما تو اجاره چی منتقل میشه به طرف مقابل؟ در واقع عین منتقل نشده، اما منفعت منتقل شده برای یک سال. وقتی شما خونه رو اجاره میدی، یعنی یک سال منفعت این خونه رو به طرف مقابل منتقل کردی. پس در واقع اجاره هم نوعی بیع است، اما بیع منفعت نه بیع عین. حالا من که میخوام خونه رو اجاره بدم، میتونم بگم بعت و کس سکنا هذه الدار سنتا بکذا، یعنی من فروختم سکونت این خانه را، نه خود خانه را، سکونت یعنی همون منفعته، سکونت این خونه رو در یک سال در مقابل اینقدر پول به شما فروختم. بعضیا گفتن ممکنه بگیم اشکال نداره. تردده یعنی چی؟ یعنی ممکنه بگیم جائزه، ممکنه بگیم جائز نیست. همین که میگه ممکنه، یعنی بعضیا انگار خواستن این احتمال رو بپذیرن در انعقاد اجاره به لفظ بیع منفعت، مثل این که بگه بیع تو که سکنا هازه دار سنتن به کس. عبارت پنجم، وقد ذکر جماعت جواز المزارعه به کل لفظ یدل علی تسلیم الارض للمزارعه. آقا عقد مزارعه چیه؟ با مساقات چه فرقی میکنه؟ شما زمین کشاورزی اگه داشته باشی، گندم مثلا توش میکنن، اینو اگر دادی به یه کسی گفتی آقا زمین از من، کار از تو، زراعت کن، 50% مال من 50% مال تو، این عقد رو بهش میگن چی؟ مزارعه. اگه باغ باشه که توش درخته بهش میگن مساقات، اون دیگه آبیاری میخواد. حالا تو عقد مزارعه ذکر جماعتون جواز عقد مزارعه به کل لفظ یدل علی تسلیم الارض للمزارع، هر لفظی که دلالت کنه که من صاحب زمین میخوام این زمین رو برای شما به شما بدم برای مزارعه، این کفایت میکنه. خب این کل لفظ یدل همون حرف خودمونه دیگه. و ان مجمع البرهان کما فی غیرهی انه لا خلاف فی جوازها به کل لفظ یدل علی المطلوب، به کل لفظ یدل علی المطلوب. مجمع البرهان و الفائده مال مرحوم محقق اردبیلی، مقدس اردبیلی، از ایشون نقل شده، در غیرش هم هست، انه لا خلاف فی جواز المزارعه، ضمیر جوازه ها رو بزنید به مزارعه، به کل لفظ یدل علی المطلوب. ایشون گفته هر لفظی که دلالت بر مطلوب بکنه کافیه، البته مع کونه ماضی، به شرطی که اون لفظ ماضی باشه، مزارع نباشه، امر نباشه. تازه ایشون قید ماضویت رو آورده، و عن المشهور جوازها به لفظ ازرع، یعنی مشهور که میگن صیغه امرم که باشه کافیه، بهش بگه آقا زراعت کن، زمین مال منه، من میام به شما میگم آقا بیا زراعت کن، ازرع، میگه کافیه، همین مقدار کفایت میکنه. البته قصد انشا باید باشه، شرایط رو باید داشته باشه، اونجا جای خودش محفوظ. ششمین عبارت، وقد جوز جماعت الوقف به لفظ حرمت و تصدقت. دوستان بزرگوار، توی وقف ما چه کار میکنیم؟ وقف اولا نوعی صدقه است، بعدم توی وقف دوستان کسی که مالی رو وقف میکنه معناش این است که من عین این مال رو اجازه فروش نمیدم، اما منفعتش رو برای موقوف علیه هم قرار میدم. شما یه باغ رو وقف مثلا طلاب مدرسه کذا میکنید، این معناش چیه؟ معناش اینه که این طلاب نمیتونن این باغ رو بفروشن، اما از میوه باغ میتونن استفاده کنن. ولذا وقف رو چی تعریف کردن؟ چی معنا کردن؟ بگید، حبس العین و تسبیل الثمره، یعنی عین رو حبس میکنه که قابل خرید و فروش نباشه، اما ثمرش رو رها میکنه، منفعتش رو رها میکنه. درست شد؟ پس در واقع توی وقف نوعی تحریم فروش عین است. ولذا اگر شما توی وقف به لفظ حرم تو بگید، یعنی من فروش اصلش رو حرام کردم، یا بگید تصدق تو، صدقه دادم، البته مع القرینه دال علی ارادت الوقت، به شرط که یه قرینه کنارش بیارید که مرادتون وقفه. مثلا چی بگید؟ بگید الله یباع ولا یبرس. الله یباع ولا یبرس یعنی چی؟ یعنی وقف نباید فروخته بشه و نه به ارث میرسه، یعنی بچه های این مدرسه وقتی از دنیا برن 100 سال دیگه به بچه‌هاشون ارث نمیرسه، این وقت شده بود برای بچه‌های این مدرسه، دیگه ارث به ورثه‌شون نمیرسه. میخوایم بگیم این قید کنارش قرار بگیره، قرینه کنارش قرار بگیره، میتونه با لفظ حرم تو و تصدق تو هم وقت اتفاق بیفته. مع عدم الخلاف کما عن غیر واحدن الا انهما من الکنایات، با اینکه هیچ اختلافی نیست که لفظ حرم تو، لفظ تصدق تو از کنایاته، اینا دیگه صریح که نیستن که. پس هر لفظی ولو کنایه هم باشه، به شرط این که عرض کنم ظهور عرفی معتدن به داشته باشه کافیه. آخرین عبارت، و جوز جماعت وقوع نکاح دائم به لفظ تمتع. آقا نکاح لمعه یادته یا نه؟ در لفظ زوجتو و انکحتو هیچ اختلافی نبود، اما چون تمتع در عقد موقت غالبا به کار میره، در مورد عقد دائم از لفظ متع استفاده کردن محل اختلافه. و لذا میگه جائز دونستن جماعتی وقوع نکاح دائم را به لفظ تمتع ما ان تمتع لیس صریحا فی النکاح الدائم، انه یعنی تمتع، فیه یعنی نکاح دائم. با اینکه تمتع صریح در نکاح دائم نیست، اما همینقدر که ظهور عرفی معتد به دارد کفایت میکنه. خب دوستان بزرگوار، ما تا اینجا 14 عبارت آوردیم که اینا تأیید میکرد اون استظهار و ظهورگیری ما رو که صفحه 120 براتون عرض کردیم. حالا ایشون میگه و مع هذه الکلمات، هذه الکلمات یعنی این کلمات 14 گانه، کیف یجوز ان یسند الی العلماء او اکثرهم وجوب و ایقاء العقد باللفظ الموضوع له و انه لا یجوز بالالفاظ المجازیه. با وجود این عبارات چجوری میشه اسناد داد به علما یا اکثر علما وجوب ایقاء عقد به لفظی که وضع شده باشه، یعنی حقیقت باشه، و جائز نیست با الفاظ مجازی؟ آیا میشه همچین نسبتی بدیم با وجود این کلمات؟ خصوصا مع تعمیمها، یعنی تعمیم الفاظ مجازیه للقریبه والبعیده کما تقدم عن بعض المحققین، که اول صفحه 120 عرض کردیم که بعضیا گفتن مجاز به درد نمیخوره، چه قریب باشه چه بعید باشه، چه قریب باشه چه بعید باشه. خلاصه دوستان، ایشون با این پاراگراف مع هذه الکلمات میگه این 14 تا عبارتی که ما نقل کردیم، این 14 تا عبارت رد میکنه اون حرف علامه در تذکره رو، رد میکنه اون حرفی که بعضی ها زدن که گفتن باید حتما حقیقت باشه و مجاز به درد نمیخوره. حالا دوستان بزرگوار، بالاخره علامه هم کم کسی نبوده که گفته تصریح شرط و کنایه به درد نمیخوره. ها؟ بین کلام علامه که میگفت تصریح شرط، کنایه به درد نمیخوره، یا اون بابایی که میگفت حقیقت شرطه، مجاز به درد نمیخوره، بین اون حرفا با این 14 تا عبارت آیا وجه جمعی داریم یا نه؟ میشه یه حرفی بزنیم بین این دو دسته رفاقت ایجاد بشه؟ خیلی سخته ها. آخه تو عبارت تذکره صراحتا میگفت چی؟ میگفت تصریح شرط فلا یقع بالکنایت بیعون البتتا، یا اول صفحه 120 میگفت شرط از حقیقت، مجاز به درد نمیخوره، چه قریب چه بعید. اون حرفا رو یه طرف بذار، این 14 تا عبارت هم یه طرف. حالا یه کسی اومده میخواد بین این دوتا جمع کنه. یکی از اون کسانی که جمع کرده بین این دو عبارت جناب محقق ثانیست. محقق ثانی میدونه چی میگه؟ میگه آقا اون بابایی که گفت فرقی بین مجاز قریب و بعید نیست، اونو بذار کنار، والا یه چیزی از خودش گفته، اونو بذار کنار، بقیه رو میشه یه جوری جمع کرد. بگیم چی؟ بگیم اون بابایی که گفته باید حقیقت باشه نمیشه مجاز باشه، میدونی چه مجازی رو نفی کرده؟ مجاز بعید رو. اینایی هم، این 14 نفری هم که اومدن این حرفا رو زدن، اینا هم الفاظی رو که به کار بردن عموما مجاز قریبه، پس حقیقت باشه اشکال نداره، مجاز قریبم باشه اشکال نداره، اما مجاز بعید باشه به درد نمیخوره. ولعلهو عرض کنم لما عرفت من تنافی مشتهر بینهم من عدم جواز تعبیر بالالفاظ المجازیه فی العقود اللازمه، از این مشتهره پرانتزو باز کن، عقود لازمه پرانتزو ببند، ها کنارش بنویسید این قول آخر صفحه 119 و اول صفحه 120، یعنی همون حرفی که تذکره میزد و اون افرادی میزدن که میگفتن حتما باید حقیقت باشه مجاز نیست. شاید به خاطر اونچه که شما دانستی از تنافی، تنافی چی با چی؟ یک، مشتهر بینهم من عدم جواز تعبیر به الفاظ مجازیه در عقود لازمه، که کی میگفت دوستان؟ مثل تذکره میگفت، مثل اون اول صفحه 120 اون بابایی که میگفت حقیقت شرطه. مع، خب این تنافی داره با چی؟ مع، ما قبلش دوباره پرانتز باز کن، سطر بعد لذالک العقد پرانتز رو ببند، این میشه قول این 14 نفر. ما عرفت منهم من الاکتفا فی اکثرها بالالفاظ غیر الموضوع لذالک العقد، یعنی بین اون قول آخر صفحه 119 و اول صفحه 120 که میگفت حقیقت باید باشه، صریح باید باشه، کنایه به درد نمیخوره، مجاز به درد نمیخوره، این پرانتز اول، با قول دوم که این 14 تا باشه که پرانتز دوم باشه، به خاطر تنافی بین این دوتا جمعه اون لما عرفته دوستان جار و مجرور متعلق به این بگو جمعه، متعلق به این جمعه است، جمع کرده به خاطر این تنافی. محقق ثانی علا ما حکی عنه فی باب سلم و فی باب نکاح، حکایت شده از جناب محقق ثانی هم در باب سلم که بیع پیش فروشه، هم در باب نکاح، تو این دوتا آدرس جمع کرده محقق ثانی بین کلمات هم به حمل المجازات الممنوعه علی المجازات البعیده. فقط دوستان اون بابایی که تصریح کرده بود که فرق بین مجاز قریب و بعید نیست، این جمع نمیتونه اون مشکل رو حل کنه، یعنی اون بابا میمونه این وسط و الا اونو بذاری کنار، بقیه رو اینجوری جمع کرده، گفته اونایی که میگن مجاز نباید باشه مرادشون مجاز بعیده، این 14 تایی هم که میگن آقا هر لفظی باشه مرادشون هر لفظی که ولو مجاز بعید باشه نیست، مرادشون مجازات قریبه. آقای شیخ انصاری میگه و هو جمع اون حسن و لعل الاحسن منه جمعی که من میکنم، میگه این جمع جمع خوبیه اما بهتر از اون این جمعیه که من میگم. حالا جمع شیخ انصاری چیه؟ این آخرین عرض منه، دقت کنید دوستان، تا حالا که عبارت خوندیم چیزی نگفتیم که درس امروزمون اینه، حواستون به من باشه. ببینید آقا مرحوم شیخ انصاری بین اون حرفی که آخر صفحه 119 و اول صفحه 120 داریم از علامه تو تذکره و اون جماعتی که میگفتن حقیقت باید باشه مجاز به درد نمیخوره از یه طرف، و از طرف دیگه این 14 نفر، این افرادی که میگفتن هر لفظی باشه کفایت میکنه، شیخ انصاری میخواد یه جوری بین اینها جمع کنه. میگیم آقای شیخ انصاری شما چجوری میخوای بین حرف این دو دسته جمع بکنی؟ ایشون دوستان حرفش اینه، خوب عرضم رو دقت کنید، میگه اون بابایی که میگه باید لفظ حقیقی باشه مجاز به درد نمیخوره، اون بابا میدونه حرفش چیه، مرادش این است که صیغه‌ای که شما به کار میبری، صیغه‌ای که شما به کار میبری تو خود صیغه باید از الفاظی استفاده کنی. حواست خوب به من باشه، این یه دو سه دقیقه رو اگه خوب حواست باشه این یه سفر رو فهمیدی. دوباره عرض میکنم، اون بابایی که اول صفحه 120 میگفت چی؟ میگفت باید حقیقت باشه، مجاز به درد نمیخوره ها، اون میدونه چی میخواست بگه؟ میخواد بگه صیغه که شما به کار میبری خود صیغه، نه قرائن حالیه خارج از متن صیغه، نه قرائن مقالیه ای که سابق بر عقد تو گفتگوهای اولیه معامله با همدیگه صحبت کردید، اونا رو بذار کنار، خود صیغه و متن صیغه یه جوری وضعاً باید برگرده، بگید یعنی در واقع یه جوری عبارت باید برگرده به معنای موضوع له اون صیغه. حالا یا خود صیغه معنای وضعیش باشه، یا اگر خود صیغه معنای مجازیش هست یه قرینه ای کنارش باشه که اون قرینه با معنای موضوع لهش همین عقد رو به ما بفهمونه. یعنی اون بابایی که میگفت حقیقت باشه نمیخواست بگه خود صیغه حتما باید حقیقت باشه، چه خود صیغه حقیقت باشه چه در کنارش بگو قرینه لفظیه داخلیه تو خود صیغه وجود داشته باشه که با معنای موضوع نش ما رو راهنمایی کنه به این معامله، به این بی، مثلا تو مثال خودمون، تو بحث خودمون این باشه، کفایت میکنه. در واقع دوستان مرحوم شیخ انصاری میدونه چیکار کرده، میگه آقا صیغه ای که شما میخونی از چهار حال خارج نیست، این چهار حالت رو دقت کنی عرضم تمام عبارت میخونم، یک اونجایی که خود صیغه وضع شده برای اون معامله، مثل بیع تو مثلا ها، حالا یه مثال زدم مناقشش هم بمونه برای بعد، چون بعدن ما تو همین بیعتو هم مناقشه خواهیم کرد جوابم خواهیم داد، اما به تو یک کسی بگه آقا وضع شده برای بیت تمام، اصلا قرینه هم نمیخواد. این یک. صورت دوم اونجاییست که خود صیغه وضع نشده، اما تو خود صیغه قرائن مقالیه ای وجود دارد که اون قرینه مقالیه با معنای موضوع اون لجما رو راهنمایی میکنه به این معامله. یعنی ما از قرائن حالیه و مقالیه سابقه بر عقد بگید استفاده نکردیم. خود صیغه گرچه مجازی است اما در کنارش قرینه ایست که معنای موضوع اون لجما رو راهنمایی میکنه به این معامله. این دو. سه، اونجایی که صیغه مجاز است یا مثلا کنایه است اما قرائن حالیه ما رو راهنمایی میکنه به اون معامله. چهار، اونجایی که صیغه مجازه یا کنایه است و قرینه ما قرینه مقالیه سابق بر عقد است. قرینه حالیه نیست، مقالیه است، اما مقالیه که تو خود صیغه نیومده، قبلا گفتگوهایی که بین طرفین اتفاق افتاده اونا شدن قرینه. ایشون میفرماد اونایی که میگن حقیقت باشه مرادتون این دوتای اوله. این 14 تا هم از این دوتای اول خارج نشدن، این هم مرادتون این دوتای اوله. عرضم روشن شد؟ یعنی این 14 تا که میگن هر لفظی مرادشون این است که چه موضوع له باشه چه قرینه لفظی کنارش باشه کافیه. اونایی هم که میگن حقیقت باشه مرادشون همینه. نگاه کنید عبارت رو، ولعل الاحسن منه، یعنی احسن از جمع جناب محقق ثانی اینه، ان یرادو، ان یراده به اعتبار الحقائق فی العقود، این که اراده شده باشد به اعتبار حقیقت در عقود. دوستان کی میگفت حقیقت در عقود معتبره و شرطه؟ اول صفحه 120 که میگم حق، یا مثل علامه در تذکره که البته اون به تعبیر تصریح آورد، تصریح در مقابل کنان، اونا اراده کرده باشن به اعتبار حقائق در عقود، یعنی از این که گفتن معتبر از حقیقت بودن در عقود چی اراده کردن؟ اعتبار رو، این اعتبار رو نائب فاعل یراده است، اراده کرده شده باشد به این عرض کنم اعتبار حقائق در عقود، اعتبار دلالت لفظیه وضعیه. یعنی مهم اینه که تو خود صیغه شما دلالت لفظیه وضعیه داشته باشی، کنارش بنویس در مقابل دلالت عقلی و دلالت طبیعی و دلالت لفظی غیر وضعی. چی گفتم؟ در مقابل دلالت عقلی و طبیعی و دلالت لفظی غیر وضعی. آخه بعضی از دلالت ها دلالت عقلیه، شما دود رو که میبینی میفهمی اینجا آتیش گرفته، این دلالت عقلیست. گاهی طبیعیست، رنگ طرف که برگشته میفهمی خجالت کشیده، میفهمی مریضه، این دلالت طبیعی. تو منطق اینا رو خوندید. گاهی هم دلالت لفظیه ها اما غیر وضعیست. به جای مثلا حسین شما بگو حس، یا و نونشو نیار، این هیچ معنا نداره، وضع هم نشده برای معنای خاصی. اما وقتی من این حرفو زدم اون کسی که پشت در وایساده میفهمه یک آدم متکلمی تو این کلاس هست، این میشه دلالته بگید لفظی، یعنی لفظ این رو راهنمایی کرد به وجود لفظ در این کلاس، اما لفظیه غیر وضعیست. این ستا رو بذارید کنار، دلالت لفظی وضعی مراد اینا از حقیقت اینه، سواء کان اللفظ الدال على انشاء العقد موضوعا له بنفسه، چه اون صیغه‌ای که میخونه خودش موضوع لهش اون معنای معامله باشه یا نه، او مستعملا فیه مجازا بقرینه لفظ موضوع آخر. یعنی خود صیغه مجاز باشه اما در کنارش یک لفظی بیاد که اون لفظ برای معنای وضع شده باشه، معنای یعنی غیر موضوع نباشه، مثل اون حس که عرض کردم موضوع باشه که اون قرینه بشه، یعنی قرینمون قرینه یه بگو لفظیه داخلیه باشه، لفظیه داخلیه که وضع هم درش اتفاق افتاده، لیرجع الافاده بالاخره الالوضع، برای این که آخرش ما به وضع برگردیم. خب چرا بین این دوتا فرقی نیست؟ این از دوستان در واقع دلیل بگید سواونه و به تعبیری دلیل احسن بودن. حالا چرا بین این دوتا فرقی نیست؟ میگه از لا یعقل الفرق فی الوضوح، که منات صراحت همین وضوح دیگه، معقول نیست ما فرق بگذاریم در وضوح و صراحت بین افادت لفظ للمطلب به حکم الوضع. میخواد لفظ مطلب رو افاده کنه به حکم وضع اولیه یا نه افادت هی لهو، یعنی افاده لفظ اون مطلب رو به زمیمت لفظ آخر یدل بالوضع علا ارادت المطلب من ذالک اللفظ. این مطلبی که میگه همون معامله است دیگه، شما لفظ رو میگه برای اینکه اون معامله رو در واقع به طرف مقابلت بفهمونی. ایشون میفهمد چه خودش وضع شده باشه چه در کنارش لفظ موضوعی قرینه باشه فرقی نمیکنه، معقول نیست ما بین اینا فرق بگذاریم. و هازا به خلاف اون دو صورت دیگه، ما این دو صورت رو گفتیم جائزه، اما اونجایی که قرینمون حالیه باشه یا مقالیه سابقه بر عقل باشه به درد نمیخوره. هازا به خلاف لفظ الذی یکون دلالته علی المطلب، بگید لمقارنت حالن. لمقارنت حالن یعنی چی؟ یعنی قرینه حالیه باشه. او سبق مقال خارج عن العقل، اینم به درد نمیخوره. یعنی قرینمون قرینه مقالیه است اما سابقه بر عقل، یعنی تو گفتگوهای اولیه ما با هم حرف زدیم اونا قرینه شده. ایشون میگه اینا به درد نمیخوره. فان الاعتماد علیه فی متفاهم المتعاقدین، اعتماد بر این دوتا علیه، ضمیرشو بزنید به این قرینه حالیه یا قرینه مقالیه سابقه بر عقل، اعتماد بر اینها در متفاهم متعاقدین و ان کان من المجازات القریبه جدا، اگرچه از مجازات قریبم باشه بازم به درد نمیخوره. چرا به درد نمیخوره؟ چون رجوع است، برگشت است، اما بنی علیه، یعنی از اون چه که اجماع داریم برش، این در واقع برگشت از یک مطلب اجماعی است، اما بنی علیه از اون چه که بنی علیه بالاجماع برگشته، برگشت از چه اجماعی؟ این من داره ما رو بیان میکنه، اون چه که بنی علیه بالاجماع چیه؟ من عدم العبره بغیر الاقوال فی انشاء المقاصد. دوستان بزرگوار ما سابقا هم گفتیم اون چه که عقد لازم رو انشاء میکنه باید چی باشه؟ باید لفظ باشه، لفظ نباشه به درد نمیخوره. عدم العبره بغیر الاقوال در انشاء مقاصد، اقوالم که میگیم مرادمون اقواله بگید داخلی است، نه اقوال خارجی اون گفتگوهای ابتدایی. و لذا لم یجوزوا العقد بالمعاتات، و لذا اجازه ندادن شما عقد رو با معاتات انجام بدید. نمیدونم یادتونه یا نه، یه وقتی ما عرض میکردیم، یه وقت شما میگی بیع تو، اون طرف هم میگه اشتری تو، اما یه وقتم به جای بیع تو شما کتابو میدی دستش، او هم به جای اشتری تو بگید کتابو میگیره 20,000 تومن رو میده دستت، یعنی ایجاب و قبول به جای بیع تو و اشتری تو دادن و گرفتن باشه، این میشه معاتات. آیا اینم بیع عقدی برای ما ایجاد میکنه؟ نه خیر. و لذا لم یجوزوا، علما اجازه ندادن عقد رو، عقد رو یعنی چی؟ یعنی بیع عقدی که از اول بخواد لازم باشه، این رو اجازه ندادن با معاتات. ولو مع سبق مقالن، ولو قبلا گفتگو کردن با هم، او اقتران حالن، ولو قرائن حالیه باشه، تدل علی ارادت البیع جزما، اینا هیچ کدوم دوستان به درد نمیخوره. و مما ذکرنا، یه خط و نیمه دیگه تمام، و مما ذکرنا یظهر الاشکال فی الاقتصار علی المشترک لفظی، ولذا دوستان مشترک لفظی به درد ما نمیخوره. دوستان بزرگوار مشترک لفظی چی میخواد؟ قرینه معینه میخواد، اتکالاً علی القرینة الحالیة المعینه. چرا؟ چون قرینه حالیه معینه گفتیم کافی نیست دیگه، لذا مشترک لفظی باشه به درد نمیخوره. و کذا المشترک المعنوی، مشترک معنوی هم همینجوره. آقا فرق مشترک لفظی و معنوی چیه؟ مشترک لفظی اونجاییه که یک لفظ برای دو تا معنای جداگانه وضع شده. مثلا اگر شما تو صيغه امر گفتی یه بار وضع شده برای وجوب، یه بار وضع شده برای استحباب، این میشه مشترک لفظی. اما اگر یه کسی گفت نخیر آقا صيغه امر وضع شده برای طلب، بعد این طلب خودش مصادیقی داره، یک مصداق طلب طلب معل الزامه، یک مصداق طلب طلب به غیر الزامه، اما موضوع نه این طلبه. اگر این شد میشه مشترک معنوی که موضوعش یکیه، اما اون یک معنا مصادیق متعددی میتونه داشته باشه. ایشون میفرماد علی ای حالن شما بخوای یک مصداق خاصی رو بگی نیاز به چی داری؟ قرینه حالیه داری، و با قرینه حالیه ما گفتیم عقد انجام نمیشه، اینا به درد نمیخوره، یمکن دیگه میمونه برای جلسه بعد. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.
برگز اگر بدیم یکی موچه